افزایش صادرات نفت رو ما میتونیم توی این تصمیم ببینیم.
تعیین سهم 20% از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران برای صندوق توسعه ملی در حالی مطرح میشود که پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 اعلام کرده بود آیت الله خامنه ای با برداشت 1.5 میلیارد دلار از این صندوق برای تقویت بنیه دفاعی ایران و در واقع برای مصارف نظامی موافقت کرده است. اعمال خواسته های آقای خامنه ای در بودجه باعث تأخیر در ارائه آن به مجلس شد و حالا در زمانی نمایندگان مجلس مشغول بررسی این بودجه هستند که اقتصاد ایران روزهای سختی را ناشی از کاهش درآمدهای ارزی اش می‌گذراند. ادامه افزایش روزافزون قیمت کالاهای مختلف فضای اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار داده و همزمان نامشخص بودن سرنوشت لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابهام در چگونگی مراودات مالی ایران با کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام چشمانداز شرایط اقتصادی را نامشخص‌تر کرده است. در چنین شرایطی نشانه‌هایی از افزایش مجدد قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران هم دیده می‌شود. آنچنان که قیمت دلار آمریکا روز یکشنبه در صرافی‌های مجاز برای اولین بار در ماه‌های اخیر از 12500 تومان گذشت. آرش آزرمی شرایط روزهای اخیر را چنین تحلیل می‌کند.
اتفاقاتی که بعد از اومدن آقای همتی در بانک مرکزی افتاد، علاوه بر این که یه سری اختیارات بسیار گسترده‌ای که در دوره قبل بانک مرکزی داده نشده بود به ایشون دادن و هماهنگی‌های امنیتی و سایر قوا که انجام شد، ما می‌بینیم کاهش معاملات در بازار هدف اصلی بوده. یعنی تقاضا در بازار ارز رو به طور کامل سعی کردن که در حد بسیار پایینی بیارن که عملاً از این بازار چیز واقعی به اون معنایی که در اقتصاد ما یک بازار میگیم که خرید و فروش آزادانه در اون انجام بشه باقی نمونه. یعنی عملاً من خلاصه بگم بازار ارز کاملاً شد یک بازار کنترل شده ای که تقاضا در اون سرکوب میشه، اما واقعیت‌های اقتصادی خودش رو دیکته میکنه به این بازار، مثل دوران قبل، دفعات قبلی که دیدیم. و این در واقع این که به صورت مصنوعی و با کنترل کامل بازار، هم امنیتی هم کنترل در واقع تبادلات پولی، بخواد بازار ساکن نگه داشته بشه، این در بلند مدت امکان پذیر نیست. ما واقعیت‌های اقتصادی ایران رو می‌بینیم: رشد نقدینگی بسیار بالا، تورم بسیار بالا در بازارهای مختلف، و بنابراین این که نرخ ارز ثابت نگه داشته شده در 3-4 ماه با واقعیت اقتصاد ایران تطابق نداشت و به نظر میاد الان با این پالس‌هایی که اقتصاد واقعی میده شاید کمی اون کنترل بخشی از بازار از دست دولت خارج شده، از دست بانک مرکزی به خصوص، و دوباره قیمت‌ها ممکنه روند افزایشی رو پیدا کنه با توجه به اینکه نرخ‌ها معمولاً در بازارها به سمت نرخ واقعی حرکت خواهند کرد، هر چقدر هم سعی بشه که سرکوب بشن و کنترل بشن.
مجلس ایران روز شنبه و پس از هشدارهای تعدادی از نمایندگان و مقامهای دولت درباره عواقب امنیتی رد کلیات لایحه بودجه 98 به این لایحه رأی داد. این در حالی است که روند افزایش قیمت‌ها در بازار ادامه دارد و در روزهای اخیر بازار خودرو بیش از حوزه‌های دیگر خبرساز بوده است. آنچنان که خبرگزاری ایسنا از رسیدن قیمت پراید به 47 میلیون تومان خبر می‌دهد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه اعلام کرد که 14 روز است از پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری، بی‌خبر است. همزمان به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، دادستان شهر شوش روز یکشنبه دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه را صادر کرد که در پی وخامت حال او به بیمارستان منتقل شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
2 هفته از انتقال پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از زندان کچویی کرج به زندان اوین در تهران می‌گذرد. اما به گفته این تشکل کارگری، او تا روز یکشنبه نه تماس تلفنی با خانواده‌اش داشته و نه آنان توانستند با او ملاقات کنند. محمد علی جداری فروغی، وکیل خانم محمدی، درباره آخرین وضعیت موکلش می‌گوید:
مراجعه خواهر ایشون به زندان اوین گفته میشه که به زودی ظرف امروز فردا ملاقات و تلفن ایشون به صورت عادی در خواهد آمد، اما طبق اطلاعاتی که من تا این لحظه دارم هنوز هم تماسی نگرفته و من امیدوارم که ایشون در تماس باشن و هم ملاقاتشون برگزار بشه و هم امید این دارم که پرونده ایشون که الان به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اعتراض ما به قرار بازداشت موقت فرستاده شده به طور عادلانه مورد رسیدگی واقع بشه و حکم قرار بازداشت موقت فسخ بشه و بتوانیم که ایشون رو انشالله با تمهیداتی با وثیقه و یا کفالت و امثال هم از زندان آزاد کنیم.
پروین محمدی همراه با جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 9 بهمن در پردیس کرج بازداشت شدند. آقای عظیم‌زاده برای اجرای حکم 6 سال زندانش به زندان اوین انتقال یافت و خانم محمدی پس از چند روز با قرار بازداشت 1 ماهه به زندان اوین منتقل شد. آقای جدایی فروغی که وکالت جعفر عظیم‌زاده را نیز بر عهده دارد درباره آخرین وضعیت موکلش اشاره می‌کند که او قبل از اعتصاب 63 روزه‌اش در سال 95 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه این نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شد و می‌افزاید پرونده دیگری هم به همین اتهامات در دادسرای ساوه برای آقای عظیم‌زاده تشکیل شده بود.
آقای شاپور احسانی داد هم مشترکاً در پرونده بود و ایشون هم موکل من بود. در نتیجه هر کدام از اینها به 11 سال حبس محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، که خوشبختانه وقتی ما اعتراض کردیم و پرونده رو به شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان مرکزی عراق ارجاع کردن، در اون دادگاه با رسیدگی دقیق قضات آن شعبه از کلیه اتهامات این موکلین من تبرئه شدند و اقدامات آنها فعالیت صنفی و تلاش در جهت بهبود وضعیت کارگران و دفاع از حقوق کارگران تشخیص داده شد. بنابراین پس از اینکه اخیراً آقای جعفر عظیم‌زاده مجدد بازداشت شد، قرار بر این گذاشتیم که در فرصت مناسب با توجه به این که ایشون در یک دادگاه تبرئه شده، در دادگاه دیگه به 6 سال محکوم شده به همون اتهامی که مشابه هست و مشخصه، بنابراین این از موارد اعاده دادرسی است و ما در دیوان عالی کشور ظرف مدت مناسب آینده اقدام خواهیم کرد و تا رسیدگی بشه و مجدد برای ایشون دادرسی و جلسات دادگاه تشکیل بشه.
در همین حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد که وزارت اطلاعات بر اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران این واحد و عضو این سندیکا فشار وارد می کند تا مطالب خود در مورد شکنجهش در بازداشتگاه آن وزارتخانه در اهواز را تکذیب کند. این فعال کارگری در جریان اعتصاب و تجمعهای کارگران نیشکر هفت تپه همراه با 17 کارگر دیگر و همچنین سپیده قلیان فعال مدنی در آخرین روزهای آبان ماه بازداشت شدند. در این میان 17 کارگر در کمتر از 1 هفته آزاد شدند، ولی آقای بخشی پس از 25 روز و خانم قلیان پس از 1 ماه آزاد شدند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از آزادی از شکنجه خود هنگام دستگیری و همچنین در زمان بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سخن گفتند. در این ارتباط آقای بخشی از وزارت اطلاعات نیز شکایت کرد. با این همه مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن شکایت کرده است، سخنان این دو را رد کردند. پس از آن هم اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در روز 30 دی ماه بازداشت شدند. اتهامات آنان امنیتی اعلام شده است. در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی در ایران تشدید شده است. این برخوردها انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. در همین حال گزارش‌ها حاکی از بازداشت مادر اسماعیل بخشی به دستور دادستان شوش است. به نوشته کانال مستقل کارگران هفت تپه، این بازداشت در پی مراجعه اعضای خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش در روز یکشنبه انجام شد. بر اساس این گزارش در پی حمله ماموران به اعضای خانواده اسماعیل بخشی و بازداشت مادر این فعال کارگری، او از حال رفت و به دلیل وخامت شرایط جسمیش به مرکز درمانی منتقل شد. گزارش‌ها در مورد مادر اسماعیل بخشی هنوز از سوی مقام‌های قضایی تأیید یا تکذیب نشده است.
69مین دوره جشنواره جهانی فیلم برلین از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی جهان شنبه شب برگزیدگانش را اعلام کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از محمد عبدی.
69مین دوره جشنواره جهانی فیلم برلین و آخرین سال مدیریت دیتر کوسلیک که 18 سال سکان این جشنواره را به دست داشت به پایان رسید با اهدای جوایزی که بخت و حیرت ناظران را به همراه داشت. محبوب ترین فیلم امسال در بخش مسابقه فیلم داستان سه خواهر ساخته فیلمساز برجسته ترک امین آلپر بود که به طرز عجیبی از جوایز نصیبی نبرد و در عوض هیئت داوران به ریاست جولیت بینوش بازیگر فرانسوی فیلم مترادف ها ساخته ناداو لپید از اسرائیل را به عنوان برنده جایزه خرس طلایی بهترین فیلم معرفی کرد. فیلم داستان مرد جوان اسرائیلی را روایت می کند که در پاریس به انتقاد از کشورش می پردازد و حاضر نیست به زبان مادریش صحبت کند. مترادف ها فضای سورئال و شروع جذابی دارد اما رفته رفته به شدت آشفته و سردرگم به نظر می رسد. فیلم جنجالی فرانسوا اوزون با نام به لطف خدا جایزه بزرگ داوران را ربود. فیلمی درباره فساد اخلاقی یک کشیش که طی دهه ها از بچه ها سوء استفاده جنسی کرده است. این داستان واقعی است و هنوز پرونده این کشیش در فرانسه مفتوح است. به همین دلیل فیلم سر و صدای زیادی به پا کرده و بیشتر به دلیل حواشیش در فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. جایزه بهترین کارگردانی به یک فیلمساز زن آنجلا شانلک فیلمساز آلمانی برای فیلم من در خانه بودم ولی رسید در سالی که برلین سعی داشت توجه زیادی به فیلمسازان زن نشان دهد و مفتخر بود که تعداد فیلمسازان زن امسال بسیار قابل توجه است. سینمای ایران پس از سالها حضور مداوم و نسبتاً موفق در برلین امسال حضور چشمگیری نداشت و فیلم نجد ساخته سوزان ایروانیان تنها فیلم بلند ایرانی این جشنواره بود. فیلم کوتاه تتو ساخته فرهاد دلارام که در بخش نسل یا جنریشن نمایش داشت جایزه بهترین فیلم کوتاه این بخش را نصیب برد. از سال آینده دبیر سابق جشنواره لوکارنو کارلو چاتریان ریاست جشنواره برلین را بر عهده خواهد گرفت و باید دید که نگاه نه چندان مثبت او و تیمش به سینما ایران در جشنواره لوکارنو در برلین هم ادامه خواهد داشت یا سینما ایران کماکان فرصت عرضه در این جشنواره را خواهد یافت.
بعد از صحنه سینماها با هم سری هم بزنیم به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب.
در رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان در امارات روز یکشنبه بهمن عسکری ملی پوش دسته منهای 75 کیلوگرم ایران در مسابقه فینال حریف ایتالیایی را شکست داد و نشان خوشرنگ طلا بر گردن آویخت. اما علی فداکار دیگر کاراتکای ایران در دسته منهای 84 کیلو در فینال به حریفی از ترکیه باخت و مدال نقره گرفت. همچنین تیم کاتای بانوان ایران با ترکیب مهسا افسانه، پریسا رحمانی و مائده نصیری پی که با شایستگی به فینال رسیده بود در دیدار پایانی با اختلاف ناچیزی مغلوب ایتالیا شد و نشان نقره کسب کرد. در پیکارهای لیگ جهانی کاراتوان امارات 737 کاراتکا از 86 کشور جهان حضور داشتند. رمضان علی دولو سرپرست فدراسیون هندبال ایران در مورد مسابقه جنجالی تیم‌های فرازبام دهدشت و زاگرس اسلام‌آباد واکنش نشان داد و در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد این دیدار اظهار داشت:
این مسائل این اتفاق افتاد که من واقعا متأسفم، ان شاءالله که بتونیم سریعا فردا تصمیم گیری بکنیم و مطمئن باشید با تمام افرادی که تو این موضوع دخیل بودن و ناهنجاری‌های بدی رو ایجاد کردن برخورد خواهیم کرد.
در پایان این مسابقه پرحادثه که در سالن ورزشی دهدشت انجام شد، تماشاگران به زمین بازی هجوم آوردند و به نوشته خبرگزاری فارس بعد از مصدومیت چند نفر در پی چاقوکشی و زد و خورد، پلیس وارد معرکه شد و با شلیک تیر هوایی و همچنین استفاده از گاز اشک‌آور به این درگیری خاتمه داد. در ادامه هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس روز یکشنبه در یکی از دربی‌های فوتبال جنوب در اهواز فولاد خوزستان با یک گل نفت مسجد سلیمان را شکست داد و به رتبه ششم جدول رده‌بندی صعود کرد. در فوتبال ایران همچنین عصر امروز دوشنبه در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در یک بازی حساس پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران از پدیده مشهد پذیرایی می‌کند. قضاوت این مسابقه را علیرضا فغانی داور بین‌المللی فوتبال ایران بر عهده دارد. و در لالیگای اسپانیا روز یکشنبه در یک نتیجه دور از انتظار، تیم رئال مادرید در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو با نتیجه 1-2 به خیرونا باخت و فرصت رسیدن به رتبه دوم جدول را از دست داد و در مکان سوم ماندگار شد. در جدول لالیگا بارسلونا و اتلتیکو مادرید در رتبه های اول و دوم ایستاده اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پای مخش این مجله صدای دیگر، صدای زنان از رویا کریمی مجد. روز و شبتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی مرد را رئیس می‌داند و زن را موظف به تبعیت او در قالب خانواده، اما مرد فقط تعیین کننده شغل و محل سکونت و پرداخت کننده نفقه زن نیست. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مردان می‌توانند بیش از یک زن را به همسری خود برگزینند، در شرایطی که مهمترین شرط آن را عدالت و برابری می‌دانند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
اسلام 1400 سال پیش از این برای اینها سنت شریف تعدد زوجات رو گذاشته، یعنی سرپرستی چندین زن توسط یک مرد انجام بشه. هدف اصلیمون این هست، میخوایم فریاد بزنیم که آقا میشود چند زن با یک شوهر زندگی رو پیش ببرن، تعدد زوجات واجب نیست، ولی شرایط امروز ما این رو ایجاب میکنه.
از رسانه‌های عمومی تا رسانه‌های خصوصی، طرفداران چند همسری در ایران از همه ابزارهای خود استفاده می‌کنند تا آنچه را که گفته می‌شود از قوانین الهی است تبلیغ کنند. پشتوانه آنها نیز قانون است، قانونی که با در نظر گرفتن فقه شیعه چند همسری برای مردم و مسلمان در ایران را جایز می‌شمارد. اما آنگونه که همسر اول مردی که 3 زن دارد در مستندی که در مورد زندگیشان ساخته شده می‌گوید، تن دادن به این شیوه زندگی آسان نیست.
خیلی همه چیو خوب جلوه ندیم، واقعیت اینه که واقعا سخته. اگه سخت نبود جهاد نبود. بعد که کم کم هیشون هی می‌خواستن مثلا حساسیت زدایی کنن، هی میومدن من میگفتن هی اذیت هم کردن میشن، اونوا میکردن برو واسه من برو خواستگاری. بعد بهشون گفتم اگه واقعا میتونی اداره کنی بسم الله برو جلو.
قوانین ایران چگونه چنین اجازه ای را به مردان داده و نقش فعالان زن در تغییر این مواد قانونی چه بوده؟ شادی سعد، حقوقدان ساکن بریتانیا، مهمان برنامه این هفته ماست.
از نظر قوانین ایران چند همسری به رسمیت شناخته شد، اما در برخی دیگر از قوانین یک محدودیت‌هایی برای اختیار کردن همسر دوم، یا اگر بعداً مثلا بعد از همسر دوم شخصی بخواد همسر سوم اختیار کنه گذاشته شده. اگه بخواد که این ازدواج ثبت بشه، اجازه دادگاه لازمه برای اختیار کردن همسر دوم و مرد باید بتونه که این اجازه رو اخذ بکنه. این اجازه یا با رضایت همسر اول قابل اخذ هست و یا با دلایلی که مرد ارائه خواهد داد برای اینکه ازدواج دوم مش رو توجیه بکنه و قاضی رو قانع کنه. ولی در عمل به دلیل اینکه ما مجازات‌های خیلی روشنی رو نداریم، یا در عمل با اون برخی از مجازات‌هایی هم که وجود دارن خیلی اجرا نمیشن، بسیاری از این ازدواج‌ها ثبت میشه بدون اینکه این مراحلی که گفتم طی بشه. از اون سو در عمل قضات دادگاه‌های خانواده که همشون مرد هستن، معمولاً همدلی بسیار زیادی با مردانی که میخوان همسر مجدد بگیرن ابراز میکنن و این اجازه‌ها در بسیاری از موارد آسان تر از اونی که ما فکر میکنیم و آسان تر از اونی که باید باشه صادر میشه.
اما شادی، به نظر میرسه که مواردی که مرد میتونه با داشتن زن همسر دوم اختیار بکنه، مواردی که بسیار گسترده میشه اونها رو تفسیر کرد، مثلا عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، یا عدم تمکین زن از شوهر، یا ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. البته ترک زندگی خانوادگی از طرف زن گرده به این که زن در خانه ای که شوهرش میخواد زندگی نکنه، اما مثلا عدم تمکین زن از شوهر رو چگونه مرد میتونه در دادگاه ثابت کنه؟
من گفتم که خیلی آسان‌تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم مردم میتونن که اجازه ازدواج مجدد بگیرن، به دلیل اینکه وقتی میگه از عدم تمکین یا عدم انجام وظایف زناشویی، راجع به یک محدوده بزرگ و کلی وظایف صحبت میکنیم که در قانون برای زن گذاشته شده. ضمن اینکه مثلا مواردی مثل تمکین که شما اشاره کردین بهش، چون باز بسیار بسیار میتونه تاثیربردار باشه و به نظر قاضی بسیار وابسته است، نه تعریف روشنی داره که این تمکین محدودهاش چیه و نه رویه مشخصی وجود داره. باز هم میگم همونطور که گفتم، قاضی دادگاه خانواده در بسیار از موارد همدلی خیلی زیاد در این زمینه با مردان به خرج میدن و تفسیر رو به نفع مردان میکنن، به شکلی که ما میبینیم که ازدواج مجدد یک روند و یک رویه است در بسیاری از بخش‌های جامعه و خانواده‌ها.
اما آشادی، من در مقالاتی که نگاه میکردم در واقع مدافعان بحث چند همسری مردان اون رو منتشر کردن، یکی از مسائل خیلی مهم رو در واقع شرط عدالت گذاشته بودن، اینکه در فقه اسلامی هیچ محدودیتی به جز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا 4 همسر برای مردان دیده نشده. این به معنای این هستش که اسلام نگاه ویژه‌ای به زنان داره. تو چقدر با این ایده موافقی؟
اساسا صحبت کردن از این موضوع بسیار بسیار شرم‌آوره. باز هم میگم شرم‌آوره که ما در این زمان در این عصر داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اگر مردی بین همسران متعددش بتونه عدالت برقرار کنه، و معنی عدالت هم اینه که مثلا اگه 4 تا زن داره 8 شب بره اتاق یکی یا خونه یکی بخوابه، یا اگه 400 تومن پول در میاره اصلا برای 4 بکنه. کسانی که یه همچین دیدگاهی دارن، نگاهشون به خانواده به اون نهادی نیستش که مشارکت توش و کرامت انسانی انسان‌ها حفظ میشه، و اصل حفظ کرامت انسانی مبتنی هست بر برابری و بر حقوق برابر داشتن. یعنی بدون یه همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. شما وقتی که در یک رابطه زوجیت به یک نفر که حالا اینجا مرد حقوق بسیار ویژه و امتیازات بسیار ویژه این میدین، طبیعتا اساسا اون دیگه اون یک رابطه برابر و همراه با احترام و کرامت انسانی نیست. کرامت انسانی زنان در یه همچین روابطی همون لحظه از بین خواهد رفت. ضمن اینکه باز حالا حتی راجع به عدالت هم اگه بخوام صحبت کنیم، اینم باز یکی از همون موارد بسیار کلیه که معنیش چی هستن، چجوری قابل انجامه، چجوری قابل اندازه‌گیریه. اگه قرار باشه پای به دادگاه و قاضی کشیده بشه، کی میتونه چی رو ثابت بکنه؟ حالا اگه ثابت شد که مرد عدالت هم اجرا نمیکنه، آیا این ازدواج لغو میشه؟ مثلا خیلی داره توصیه هایی که فقه شیعه کرده به آدم ها، مثلا نماز بخونیم. خب اگه نماز نخونن چه اتفاقی میفته؟ بعد ممکنه که برای اون کسی که اعتقاد دارن برن تو جهنم، اینجا ممکنه اون مردی که عدالت رو برقرار نمیکنه بعد ممکنه بعدن بره تو جهنم بر اساس اعتقادات خودش یا هر چیزی. اما امروز در زندگی عملی این زنان چه اتفاقی میفته؟ صرفا یک توصیه اخلاقی که همون توصیه اخلاقی هم به نظر من با موازین حقوق بشری و با معیارها و اخلاقیات امروز بشریت نه تنها ناسازگاره، بلکه به شدت زیر پا گذارنده کرامت انسانی و اساسا نگاه به زن در رابطه ازدواج به عنوان یک انسانه، نه به عنوان یک موجودی که شباهت رابطه جنسی داشت، میاریش تو خونه بهش غذا میدی، شبم میری پیشش میخوابی و فردا میری پیش یکی دیگه میخوابی، بهش غذا و نفقه میدی، لباسش هم تعیین کنی. این نگاهی که این قانون به زن داره، و این نگاهو هیچ جوری با هیچ تفسیری با هیچ چسی نمیشه وصل کرد به اینکه یک نگاه انسانیه و بر مبنای اخلاق و کرامت انسان.
سال 91 تلاش زیادی شد تا در بازنگری قانون حمایت از خانواده بحث چند همسری مورد بازنگری قرار بگیره. چه اراده‌ای در جمهوری اسلامی مانع تغییر این قوانین گفته تو شرم‌آور در حوزه مسائل زنانه؟
در نسخه اول این لایحه چند همسری برای مردان بسیار تسهیل شده بود، یعنی از همین شرایطی که امروز هم داشتیم شرایط به مراتب بدتر شده بود در خصوص چند همسری. و مواد دیگه این لایحه هم بود که طلاق رو برای زنان دشوارتر می‌کرد، همچنین موارد دیگه‌ای که باز قوانینی که خودشون به خودی خود نقش زیادی بهشون وارد همین موارد که امروز داریم صحبت می‌کنیم و تازه بدتر هم می‌کرد. و این بحثا توی سال 86 87 88 بسیار مطرح بود. فعالان جامعه زنان بسیار یک پارچه نسبت به لایحه حمایت خانواده و به خصوص ماده مربوط به چند همسری واکنش نشون دادن، اعتراض کردن، و در نهایت در نتیجه اون اعتراضات تمام اون مواد تو گیومه میگم مشکل داره اون لایحه کاملا حذف شد. یعنی نه تنها پیشرفتی نکرد در جهت حمایت از زنان، ولی خب به هر صورت فقط خوبیش این بود که پسرفت نکرد. و ما همون وضعیتی که قانون حمایت خانواده دهه 50 سال 53 54 هستش هنوز کما بیش وجود داره، که همونطور که گفتم مرد احتیاج داره به اجازه دادگاه برای ازدواج. اما اینکه چرا در تمام این سالها ما اینقدر مقاومت شدید سیستم رو داریم با تغییر در جهت برابری در حوزه قوانین خانواده، من فکر می‌کنم یه دلیلی که همه می‌تونن راجع به صحبت کنن اینه که این نظام اساسا هویتش و بنمایش بر اساس فقه شیعه است و تفاسیر مراجع شیعه از اون چیزی که در قرآن یا سنت یا سایر منابع فقهی اومده. در این تفاسیر زن همونطور که گفتم نه یک انسان مستقل با حقوق برابر هست، بلکه یک جنس دوم هست، تعریفی که از خانواده وجود داره، بحث ریاست مرد و خانواده، اینا همه توی فقه شیعه هست. و اگه این نظام خودش رو به عنوان جمهوری اسلامی تعریف میکنه، اون صفت اسلامیش بهش این اجازه رو میده که همچنان با همین تعریف به زن، به خانواده و روابط بین زوجین نگاه بکنه. نکته بعدی که نباید یادمون بره اینه که عاتبه قانونگذاران و مسئولان این نظام همواره مردان مسلمان شیعه بودند که منافع مشخص و روشنی در حفظ خانواده به همین شکل نابرابر فعلی و در فرودست کردن زنان دارند. به این دلیله که ما با همچین مقاومت شدیدی مواجه هستیم در حوزه خانواده، برای اینکه این روابط و این مناسبات مردسالارانه باید باقی بمونه، به دلیل اینکه منافع خاص گروهی رو که تعهد حاکمیت تشکیل میدن رو هم پیگیری میکنه. همونطور که ما میدونیم مثلا بحث چند همسری به شدت رواج داره در بیان بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی. خب اگه قرار بشه این قوانین تغییر بکنه، طبیعتاً زندگی خانواده اونها اول از همه به خطر میفته. بنابراین غیر از منافع سیاسی به عنوان حفظ جمهوری اسلامی، به عنوان جمهوری اسلامی منافع شخصی مردان حاکم هم اینجا دخیل هستن.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. نظرات خودتون رو در مورد این برنامه و همینطور موضوع چند همسری میتونید ضبط کنید و به آدرس @فرداگرام و روی کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.